بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره من توسط ارزن مقصوبه عرض کردیم. گاهی این بدون اختیار است که ببرن کسی را در یک خانه قصبی زندانی کنن. هم گفتیم تکلیف ساقط، کارش حرام نیست، و عرض کردیم نمازشم علا جمیع الاقوال صحیحه. اگر اجتماعی باشیم که هر دو هست، امر هست. امتناعی باشیم امر را مقدم کنیم، صحیح هست. امتناعی باشیم نهی را مقدم کنیم. چرا نهی را مقدم میکنن؟ چون اقوا ملاکن، ولی در اینجا اقوا ملاکن نیست. چرا اقوا ملاکن نیست؟ چون تصرف در مال غیر در صورتی قبیح است که از روی اختیار باشد. چون از روی اختیار نیست، ولذا نماز این آدم نمیتوند حرام باشه یا ملاک حرمت درش باشه. قهرن منحصر میشود ملاک به ملاک امر، نمازش درست. امروز وارد می شویم بحث دوم، توسط ارزن مقصوبه ان اختیارین. فرض کنید یه آدمی است بی عرض کرم غیر مفتزم وارد باقی می شود و عرض کرم برای تفریح، در حالی که صاحب باغ اجازه نمی دهد، ولی این قول شما قصد وارد شد. در اینجا در دو مقام باید بحث کرد، یک حکم تکلیفی، دو حکم وضعی که اگر بخواد در اینجا نماز بخونه. البته بحث ما باید مرکز به یک جا بشود، در دخول نباید بحث کنیم، در بقا هم نباید بحث کنیم. تمام بحث ها را باید متمرکز کنیم روی خروج، و الا دخول حرام است، بقا حرام است. تمام بحث ها باید متمرکز بشود در دخول، به بحث در خروج. آیا خروج حرامان او لیس به حرام؟ بعدن اگر این آدم در حال خروج نماز بخواند، توجه فرمودی، آیا نمازش باطله یا نه؟ پس فی من توسط ارزن مقصوبه ان اختیارین، آقایان سراغ دخول نروند، سراغ بقا نروند، اینا روشنه، سراغ خروج بروند و بگن در باره خروج از دو نظر بحث میکنیم، اولا حکم تکلیفی، ثانیا حکم وضعی. البته وضعی که امروز نمیرسیم، اونی که فقط میتونیم بحث کنیم امروز به فضل الهی همان حکم تکلیفی است. آیا این آدم که بخواد از باغ خارج بشود، فرض کنید که پشیمان شده از باغ میخواد خارج بشود، آیا این حکم تکلیفیش چیه؟ آقایانی که پیش مطالعه کرده اند بفرمایید در این مسئله چند قوله؟ ظاهرن 6 قول در این مسئله هست. ما همه 6 تا را نمیگیم، ما 3 تا قول را میگیم، اون 3 تای دیگر مهم نیست. مهم 3 قوله. قول اول قول مرحوم بروجردی، قول دوم قول مرحوم شیخ انصاری، سوم قول کفایه. همین 3 تا را اگر بس کنیم مردانه کافیه، اون سه قول دیگر خودتون مطالعه کنید در کفایه هست، خیلی هم ضعیفه. القول الاول ان الخروج منهی عنه بالفعل، مرحوم آقا چنین می فرمود ان الخروج منهی عنه نهیا فعلیا، الانم فعل هست، یعنی کلمه لا تغصب حتی خروج را هم بگیرد. البته عنوان خروج در روایات نداریم، اونی که داریم لا تغصب، لا تغصب خروج را هم میگیرد نهیا فعلیا در مقابل استادش که آقای آخونده، اون خواهد گفت نهیا ساقطا، شو میگد نه نهیا فعلیا. الانم لا تغصب، این آدم که پاها را برداشته میخواد از باغ خارج بشود، لا تغصب این خروج را هم میگیرد نهیا فعلیا. چرا؟ میفرماید لان الخروج تصرفا فی مال غیر، این تصرف در مال غیره، و تصرف در مال غیر قبیح عقلا و حرام شرعا. بعد می فرماید که کسی حق ندارد به ما اعتراض کند که این آدم مستر، به جهت این که می خواد حرام را ترک کند، مستر است، میخواد حرام را ترک کند، ناچار خارج بشه. میگد نه، مسترم باشد این حرامه. چرا؟ اون قاعده را بخونیم، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. اینجا چون این آدم آش را تو کاسه خودش ریخته، بدون جهت وارد باغ مردم شده، الان آمده مستر شده، این مستر باز حرامه. چرا؟ همه با هم الامتناع بالاختیار، یعنی الاسترار بالاختیار لا ینافی الاختیار. این آدم حتی در این خروج هم حرام فعلی را انجام میدهد، حرام فعلا، البته نه به عنوان خروج، به عنوان لا تغصب. حتما به ذهن بسپاریم که ایشون که میگد حرامه، نه اینکه مولا میگد لا تخرج، نه، مولا میگد لا تغصب، حتی این خروج هم لا تغصب تنصبه. البته آقای بروچردی مرد محققی بود، ولی خب مانع از اون نیست که ما هم نظرمون رو عرض کنیم. یلاحظ علیه، اولا یلاحظ علیه، اولا ایشون می فرماید خروج حرامه. میگم اگر بخواد عمل به لا تغصب کند، در باره خروج باید چه کند؟ باید بماند دیگه. اگر بخواد قول مولا را در باره خروج مطالعه کند، امتثال کند، باید چه کند؟ بمونه. موندنم که حرامه، این تکلیف به محاله. از این طرف بگید عرض کنم الخروج حرامه. خب من میخوام این الخروج حرامه را عمل کنم، یعنی میخوام امتثال کنم. چطور میتونم امتثال کنم؟ خارج نشوم، بمانم. خب موندنم که حرامه. پس من دو تا تکلیف به محال دارم، از این طرف بگید بقا حرامه، از اون طرف هم بگید خروج حرامه، این تکلیف به محاله. بله حالا میرسیم این فرمایش جناب عالی. یه دقیقه صبر بفرمایید. چشم. خلاصه ایشون میگن خروج حرامه، بنده میگم این آقا میخواد بگه مولا چشم، من میخوام به این نهیتون عمل کنم، یعنی امتثال کنم. چه کار کنه؟ خارج نشود. چه کند؟ بماند. مندنم که قصبه، مندن حرام، رفتن هم حرام، این تکلیف به محاله. و ثانیاً این که فرمود الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این معناش این نیست که این آدم تکلیف داره، نه، ینافی الاختیار تکلیفاً ولا ینافی الاختیار عقاباً. اگر گفتن لا ینافی الاختیار، نه اینکه میخوان بگد این آدم تکلیف دارد، نه، تکلیف نداره، اما عقاب دارد. چرا؟ چون از اول میتونست وارد باغ نشود، عرض کنم این خرام را به عنوان خروج انجام ندهد. بنابراین خلط شده است در معنی قاعده. معنی قاعده این است که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، نه اینکه تکلیف داره بلکه عقاب داره. آدمی خودش را از بالای مناره پرت کرد، در وسط بین السماء والارض، آقایان بگن الامتناع بالاختیار، این آدم در وسط دیگه مستره، نمیتونه خودش حفظ کنه. لا ینافی الاختیار معنیش این است که همین افتادن هم که در هوا هست، این هم عقاب داره. اما خطاب ندارد که بگیم فلانی لا تسقط لا تسقط لا تسقط، چون نمیتوند عمل کنند. این قاعده را آقایان در علم کلام باید خونده باشد که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، یعنی اگر کسی عمدن خودش را مستر کند، این فعلش فعل استراری نیست، فعلش فعل اختیاریه، مثل اولی نیست. اولی که میبرن در زندان، البته اون همش استراریه، ولی این آدم که عمدن وارد باب میشود، خروج این آدم فعل اختیاریه. اما به چه معنا؟ به این معنا که این عقاب دارد، چون از اول میتونست وارد باغ نشود و عاقب نشود. اما خطاب احدی نگفت از خطاب داره، چون خطابش مستلزم جمع بین تکلیفین. خب نظریه یا آقا تمام شد. القول الثانی قول محقق الانصاری، شیخ انصاری، بعد از درس بفرمایید، شیخ انصاری عکس مرحوم آقای بروکر نیست. آقا میفرمود حرامان به نهی فعلی، شون میگه واجبان بالامر شرعی، این وجوب برای این آدم واجبه. دو تا هم دلیل میاره. الدلیل الاول میگه خروج مقدمه امتثال واجب، خروج ما مقدمه یک امر واجبی هست. اون کدومه؟ خروج مقدمه یک واجب باشد. اون واجب کدومه؟ اترک البقا، اترک البقا، بقای در این باغ را ترک کن، مقدمه اش خروجه. شما هم گفتید مقدمه واجب واجبه، پس یادمون نرود واجبی که خروج مقدمه آنه کدومه؟ اترک البقا فی هذا الباغ. این که الان واجبه، مقدمش هم که خروجه واجبه. این یک دلیل. یلاحظ علیه، ما یه همچه واجبی نداریم، در قرآن و در سنت نداریم که اترک البقا، شما میگید اترک البقا واجبان شرعیان خروجم مقدمه است. ما واجبی در کتاب سنت به نام اترک البقا نداریم. پس اترک البقا چیه؟ حکمان عقلیان. عقل این را انتزاع میکند، عقل چرکه داره، حساب میکند، میبیند که اگه بخواد از این گرفتاری خارج بشود باید بقا را چه کند؟ ترک کنه. ترک بقا هم مقدمه اش خروجه. بنابراین اگر ما در کتاب سنت عبارتی به نام اترک البقا داشتیم، حق با شماست. اترک البقا واجب شرعیان مقدمش هم خروجه. اما اترک البقا حکمان عقلیان، عقل حسابگر است، میبیند این آدم در این محظور افتاده، فکر کند اقل المحظورین را بر اکثر المحظورین مقدم کنه، بماند اکثر المحظورین، نماند اقل المحظورین. میگد اقل المحظورین، عرض کنم خدمتتون که برش واجب، پس مقدمش هم خروجه. پس ما واجب شرعی نداریم به نام اترک البقا، دیگر هم خروجم براش مقدمه باشه.
مسئله تلازم کلما حکم به العقل حکم به،
عرض کردم این نه، کلما حکم به العقل حکم به الشرع، جاش اینجا نیست. انشاءالله اگر یه تعطیلی پیش آمد ما درباره قاعده ملازمه سخن میگویم، اینجاش اینجا نیست. این دلیل اول. الدلیل الثانی، لطف کنید من عبارت دلیل دوم بکنم، المبسوط دارید دلیل دوم. الدلیل الثانی، لطف کنید من همین الان بگم. الدلیل الثانی میگد الدلیل الثانی میگد تصرف در این باغ دو چیزش حرامه، دخولش حرامه، دخولش حرامه، بقاش حرامه، اما خروج حرام نیست. چرا؟ این حرمت کیه؟ قبل از ورود به باغه، اون که عملی نیست، هر من به باغ وارد نشدم بگن الخروج حرام. اگر بعد از دخول به باغه، این که من مسترم، آدم مستر که نمیتوند حرمت داشته باشه، پس الدخول حرام، البقاء حرام، اما الخروج لیس حراما، لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. اما قبل الدخول چون ممکن نیست، تا من داخل نشوم نمیتونم خارج بشوم، اما بعد الدخول من مسترم، چون مسترم نمیتونم این دخول، این خروج برای ما حرام باشه. این دلیل دومشه. برگردیم دو مرتبه بازسازی کنیم دو دلیل شیخ را. شیخ نقطه مقابل آقای بروجردی است. مفهوم بروجردی می فرمود الخروج حرام و نهیان فعلیان، ایشون می فرمود الخروج واجبان شرعان فعلیان. دو تا دلیل داشت. دلیل اول گفت خروج مقدمه ترک بقاست، ترک بقا که واجب شد مقدمه واجب واجبه. این اشکار کردیم. اشکار ما چه بود؟ گفتیم ما در کتاب سنت نداریم که اترک البقا تا خروج مقدمه باشه. اترک البقا حکم عقله. دلیل دومش این است که اصلا یا هوش دلیل دومش این است که اصلا خروج نمیتونه حرام باشه. قبل از دخول امکان نداره، تا من داخل نشوم خروج برای من مورد امکان نیست تا نهی تعلق بگیره. بعد از دخولم که مستر یلاحظ علیه به امور سلاسه جدا میکنیم، الف به جیم. اولا یلاحظ علیه النقض بالبقا. شما فرمودید که دخول حرامه، بقا هم حرامه، بگیم همون اشکالی که در خروج داشتی در بقا هم هست. چطور؟ این که میگید بقا حرامه قبل دخول ممکن نیست، بعد دخول مستقبل. پس جواب نقضی. میگفتید خروج حرام نیست. چرا؟ قبل دخول ممکن نیست، بعد دخول هم مستحب. من بگم بقا هم قبل دخول ممکن نیست، بعد دخول مستحب رو نیره. این یک. ثانیاً بله
در
بقای اصرار
وجود نداره.
متوجه نشد. اجازه بفرمایید بعد از درست. این اولا. و ثانیاً میگید این آدم مستره، خب مستر سبب نمیشود که حکم ازش برداشته شود. المستر الان قسمه مسترون بلا اختیار بس که ببرن زندانی کنن درس دیروز حق با شما، ولی این آدم استرارش ان اختیارنه. معلوم بس که استرار ان اختیارن حکم را برداره، مگر یک مشکل دیگری باشه. و الا مجرد این که این آدم مستره سبب نمی شود که حکمش را برداری. یه آدمی رفته سمی را خورده، الان میگن علاج این سم خمره، هم سمش حرامه هم خمرش حرام. چرا؟ میگید این آدم مستر، میگیم استرارش ان اختیارن بوده. چون ان اختیارن بوده هم خوردن سم حرامه و هم معالجه اون با شراب حرامه. این دو اشکال. اشکال سوم مال حضرت امامه. ایشون می‌فرماید اصولا باید دقت کنیم نه حکم رفته روی دخول، نه حکم رفته روی بقا، نه حکم رفته روی خروج. اونی که در اسلام داریم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اونی که ما داریم القصب حرام، دیگه این بساط نداریم که بگیم حکم دخول، حکم بقا، حکم خروج. این در صورتی می شود که هر سه دانه دانه دارای تکلیف باشد، تا بگیم چون عرض کردم خروج مقدمه هست پس واجبه. نه، تمام این مباحث شیخ انصاری مبنی بر این است که ما احکام سلاسه داشته باشیم، حکم بالدخول و حکم بالبقا و حکم بالخروج. ما احکام سلاسه نداریم. تمر کلامو فی القولین. القول الاول قول المحقق البروجردی می فرمود حرام فعلا. القول الثانی قول المحقق الانصاری می گفت واجب شرعا. دو تا هم دلیل داشت. دلیل اولش بگید اترک البقا، خروج مقدمه آنه. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم در کتاب سنت به نام اترک البقا ما نداریم. اونی که داره لا تقصد. دلیل دومش چه بود؟ میگفت اصلا خروج دارای حکم نیست، لا قبلن ولا بعدن. قبلن ممکن نیست، بعدن هم مستره. سه تا اشکار کردیم. بگید النقض بالبقا، بقا هم مثل خروجه و حال اینکه تو گفتی بقا حرامه. ثانیاً گفتیم استرار بلا نیست که حکم را بردارد. چرا؟ چون استرار شما ان اختیاری بوده. ثالثاً اشکال مهم بهتره. اصولاً ما یه همچین سفره‌ای نداریم، یه سفره‌ای برای الدخول، یه سفره برای البقا، یه سفره برای خروج. ما یه دلیل بیشتر نداریم لا تقصد. این بحث های به این سبکی اصلا خارج از واقعیته. القول الثالث قول المحقق خراسانی صاحب کفایه و بسیار قول محکمیه. صاحب کفایه قولش مرکب از چهار مقدمه هست. چهار مقدمه هست. یک میگن الخروج واجب عقلی. دو الخروج لیس بواجب شرعی. سه الخروج منهی عن بالنهی السابق الساقط. نوشته اثر الخروج واجب عقلی. دو الخروج لیس بواجب شرعی. سه الخروج منهی عن با برگردی یکیه ولی جدا میشه به نهی سابق از ساق. برگردی میگفت نه نهی فعلی. چهارم این آدم با همین خروج جهنم خواهد رفت، معاقب. خلاصه کفایه را کپسول کردم در چهار مطلب. یاهوش یک واجب عقلی لیس بواجب شرعی، منهی عن لا بالنهی الفعلی که تلمیذ میگه، نه بالنهی الفعلی سابق الساق. چهار این آدم معاقبه. هر چهار تا را شرح بدیم. اما الاول که الخروج واجب عقلی. خب عقل میگه بله همیشه باید اقل المحظورین را بر اکثر المحظورین مقدم کنیم. شما اگر بمانید در اینجا گناهتون بیشتر، برید گناهتون کمتر. این گناه را انجام بده، خروج را انجام بده تا گناهتون کمتر باشه. عقل میگد بر این که عرض کنم الخروج واجب عقلی. چرا؟ حذرم من المعصیت الکثیره. دو الخروج لیس بواجب شرعی خلافاً لشیخ الانصاری. شیخ انصاری چی میگفت؟ واجب شرعی. دو تا دلیل آورد. دلیل اولش گفت خروج مقدمه ترک البقاست که ترک بقا واجبه. این نه درسته. چرا؟ چون در کتاب سنت دلیلی به نام اترک البقا نداریم تا خروج مقدمه اون باشه. پس وجوب شرعی ندارد.
لا تأکل اموالکم عام همه را شامل میشه.
بله
لا تأکل اموالکم،
عرض کردم این اشکال شما فعلا به عرض من هیچ توجه نداره. مرحوم آقای آخون چهار تا مطلب میگه، اولین داره درک کن. یک، الخروج واجبان شرع واجبان عقلی، الخروج لیس بواجب شرعی. واجب شرعی در صورتی بود که خروج مقدمه ترک بقا باشد و ترک بقا هم حکم شرعی باشد تا خروج هم وجوب شرعی پیدا کنه. مهم سومی است، اما همین خروج منهی عنه به نهی سابق الساقط. این یعنی چه؟ این خروج منهی عنه به نهی سابق الساقط. یه لحظه از نوشتن دست برداری. میگد این آدم که آمد در باغ، چشمش به این باغ غنا افتاد و سرسبز و بلبلها میخورند و آبها جاری میشود و میوه ها هم فراوان، مولا بهش گفت لا تقصد. این لا تقصد هر سه را گرفت. هر سه کدوم؟ الدخول، البقا، الخروج. همونجا هر سه. این که میگید خروج برای این آدم مقدور نیست قبل از آنی که داخل باغ بشه، خروج برای این آدم مقدور نیست. چرا؟ مقدور بالواسطه است. این آدم میتونست خروج را ترک کند. با چه ترک کند؟ با چه ترک کند؟ به ترک دخول. این آدم میتونست خروج را ترک کند از اول، اما به ترک دخول. بعضی چیزها ممکنن بلا واسطه، بعضی چیزها ممکنن مع الواسطه. آقا خروج برای این آدم ممکنه. چرا ممکنه؟ از اول داخل نشود تا خروج براش پیش نیاید. پس این آدم خروجش از اول منهی عنه بوده. همین که در باغ ایستاده و چشمش به این درخت ها و گل ها و برگ ها میفتد، همون موقع که مولا میگد لا تقصد، تمام افراد زیر چتر لا تقصد. هر سه بگو، الدخول، البقا، الخروج. میگید خروج براش ممکن نیست. چرا؟ ترکش ممکنه. چطور ترکش ممکنه؟ از اول وارد باغ نشود، خروج براش ترکش ممکنه. اما منهی عن به نهی سابق، اما الساقط. نهی دیگه افتاده. چطور افتاده؟ آمد تو وسط باغ. تو وسط باغ بگیم لا ترسب، لا ترسب، ممکن نیست. النهی السابق اما الساقط. حالا که در وسط باغ میخواد خارج بشود، این دیگه منهی عنه بالفعل نیست. چرا؟ تکلیف به محاله. این منهی عنه به نهی سابق، همین که داخل باغ شد و رفت در کنار حوض نشست و صورت سیما را شست، یه خروج برای این آدم نهیش ساقطه. نمیشود بهش بگیم لا تقصد. چرا؟ عملی نیست. اما چهارم، منهی عن به نهی سابق ساقط، اما معاقب هست. چرا معاقب هست؟ چون از اول این آدم میتونست وارد باغ نشود، حالا که آمد وارد باغ شد ولو خطاب نداره، اما چوب داره، جهنم داره. چرا؟ چون بدون جهت خودش را وارد باغ کرد. شرع مقدس میگد من دیگه دست از عقاب بر نمیدارم، ولو نمیتونم خطاب کنم، اما عقاب بتونن. همون نهی سابق پشترش بگید، همون نهی سابق کارساز است، می سازد همین عقاب را. ظاهرن فرمایش مرحوم آیا آخوند فرمایش بسیار مهمی باشد. تلخصه یه خلاصه گیری کنیم، آقایان کفایه را هم نگاه کنید. سه قول دیگر هست دیگه، اونها مهم نیست برای ما، فقط میموند یه بس. آیا این آدم در حال خروج بخواهد نماز بخواند، حکم وضعی، این دیگه میموند برای بعد از تعطیلی. یادداشت میکنید که بحث آینده ما حکم الخروج من حیث الوضع، تکلیف را خوندیم. ما شیخ انصاری و محقق بروجردی نظرش ما را نگرفت، نظر مرحوم کفایه. واجب عقلا لیس بواجب شرعا منهی عنه به نهی سابق. همی که در باغ استاده مولا میگد لا تغصب لا تغصب، یعنی لا تدخل و لا بقا و لا الخروج. بقا هم خروج هم عقاب دارد، همون نهی سابق را چون ان اختیار زیر پا نهاد عقاب خواهد دار. خب درس ما دیگه هفته آینده بود، بعدرم که محرم تعطیل، بعد از محرم انشاءالله شروع بکنیم. چه روزی شروع کنیم؟ روزی چهارده هم؟ بله شانزده هم شروع بکنیم. یادداشت کنید که بحث آینده ما دیگه تکلیف نیست، حکم خروج از نظر و. خب آقایانی که درس دارند و سر وقت اونا برن، اونهایی که پنج دقیقه وقت دارن این عرائض ما رو بشنوه. بحث ما بحث اخلاقی بود، اما چون محرم پیش آمد ناچارم در باره محرم صحبت کنم. یه جمله ایست بعضی از بزرگان گفتن الاسلام محمد الحدوث حسین البقاء. پیغمبر اکرم پایه‌گذار اسلامه، اما بقاء این اسلام با خون سید الشهدا سیراب شده، ولذا حسین البقاء. در محرم باید مقدار زیادی اسرار شهادت حسین ابن علی را بیان کرد. الان در نوشته های عربی در کویت در اردن خیلی حمله می کنن، میگن خب آقا حضرت حسین چشم نور دیده ما، سبت پیغمبر اکرم، یزیدم کشته، کار غلط کرده و تمام شد دیگه. چه جهت دارد که 14 قرن 13 قرن هی این حادثه را تکرار میکنیم؟ اخیراً در اردن یه مجله ایست به نام الشریعه، این شبهه را مفصل کرده که خب من قبول دارم که حسین کان سبت النبی، کان محترم، یزیدم خطا کرد، عبید الله هم خطا کرد، و به اصطلاح عوام ها مرگ یک بار، شیون هم یک بار. این 14 قرن شیون دیگه چرا؟ اما او توجه ندارد که این شیون ها جنبه فردی ندارد، جنبه اجتماعی دارد. چون نهضت حسین ابن علی نهضتی بود در مقابل ظلم، در مقابل طغیان طاغیه، و در حقیقت درسیست برای امت اسلامی که در مقابل ظالم بیستن. تکرار به خاطر این که این مکتب محفوظ بمانه. نویسنده نفهمیده، خیال کرده که این اشکها مثل اشکیست که انسان برای مرگ پسرش میریزد. من اگر پسر من بمیرد یک سال و دو سال تمام، اما این مجاره جنبه فردیش هست، جنبه مهمش اون مکتب است. با این وصف میخوام این مکتب همیشه محفوظ بمانه. اگر حضرت امام توانست تغییر از بین ببرد، نظام پیشین را واژگون کند، از کدام ابزار استفاده کرد؟ از همان ابزار محرم و سفر. مکتب را آقایان بازگو کردن در بالای منابر، یک نهضت عمومی شروع شد علیه نظام. بنابراین این مجالس برای حفظ مکتب است، این مکتب فراموش نشود. ولذا در سخنان آقا حسین ابن علی می فرماید که اینی لم اخرج عشرن ولا بترن و انما خرجت للامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اسیر به سیر جدی و سیر ابی. مسئله مسئله فردی نیست. حالا نویسنده ها عقلشون نمی رسد، یا اینکه عمدن می نویسن، مقصود حفظ این مکتب همیشه در بیان بشر باشد. ولذا الجزائری ها میگن اگر ما فرانسوی ها را از جزائر راندیم، از مکتب حسین ابن علی بهره گرفتیم. بنابراین آقایان انشاءالله مکتب را قشنگ روشن کنم، خطبه های حضرت را بخوانم. کتاب است به نام بلاغت الحسین، تمام خطبه های حضرت آورده، خطبه ها را میخونم، دانه دانه تحریف بکنم. ضمناً مراقب باشید که افرادی هستن متأثر از وهابیت، گاه بی گاهی ممکنه عرض کنن مسائلی را مطرح کنن، مکتب را اگر شرح بدی یک کار تمامه. انشاءالله روز 16 محرم ما را از دعای خیر فراموش نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.